با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران دو روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوم، افشاگری‌های جناح‌های تشکیل دهنده حکومت اسلامی انقلابی وارد مرحله نسبتاً گسترده تری شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آنان را، این دو جناح یا جناح‌های تشکیل دهنده حکومت را، از اختلاف و به گفته وی مچگیری یکدیگر برحذر داشته است. آن سوتر در پی پایان یافتن کنفرانس عراق و همسایگانش در کویت، موفق الربایی مشاور امنیت ملی عراق میگوید ریشه ناآرامی‌های عراق را باید در تهران و سوریه جستجو کرد و به دنبال هشدار رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در مورد سرعت تلاش حکومت ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار مذاکره با غرب و تلویحاً آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران شد. در آمریکا خانم هیلاری کلینتون، یکی از دو نامزد دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا، میگوید در صورت حمله ایران به اسرائیل، ایران با خطر محو شدن از صفحه جغرافیا روبرو خواهد شد. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا از مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. خب پیش از آغاز گفتگو با میهمانان برنامه، البته پیشا پیش سلام میکنم به آقای سازگارا و همینطور آقای دکتر نوریزاده در واشنگتن و لندن. اما پیشتر به فیلادلفیا میریم. آقای سیامک دهقانپور همکار عزیزم در اونجا هست. گزارش های ایشون رو تا این لحظه شنیدید و دیدید. از برنامه های مختلف صدای آمریکا آخرین خبرها رو از ایشون خواهیم شنید. سلام به شما سیامک عزیز.
درود بر شما آقای تلنگی، درود آقای نوریزاده و آقای سازگارا. این رو اشاره بکنم که طبیعتاً در اخبار این چند ساعت گذشته مردم در جریان قرار گرفتن که خانم کلینتون با حدود 200,000 رأی بیشتر از آقای اوباما، حدود 10% رأی، 55% در برابر 45% آقای اوباما رو شکست داد در ایالت پنسیلوانیا. پیروزی شگفت‌آوری نبود، تقریباً پیش‌بینی می‌شد که ایشون این ایالت رو ببره، ولی خب در چند روز پیش از انتخابات تصور میکردن که آقای اوباما فاصله خودش رو کمتر کرده و نزدیکتر شده به خانم کلینتون. از این جهت 10% در واقع رقم قانع کننده‌ای بود برای خانم کلینتون که بتونه رقابت خودش رو ادامه بده و احتمالاً این ماجرا تا اوایل ماه ژوئن ادامه خواهد داشت. نکته‌ای که شاید به بحث ما بیشتر برگرده صحبت‌های خانم کلینتون در مورد ایران بود که در همون ساعت منتهی به رأی‌گیری در ایالت پنسیلوانیا مطرح شد. در یک مصاحبه شاید شدیدترین حمله‌ای بود که خانم کلینتون به ایران کرد و صحبت از این کرد که از ایشون سوال شده بود که در صورتی که جمهوری اسلامی دست به یک حمله اتمی به اسرائیل بزنه، آمریکا و خانم کلینتون واکنش چه خواهد بود. ایشون گفت اگر رئیس جمهور باشه، ایشون تلافی در واقع این ماجرا حمله اتمی متقابل خواهد بود که به محو ایران منجر خواهد شد. یعنی یک پاسخ بسیار شدید و سنگین. و صحبت از این میکرد که رهبران ایران باید این رو درک بکنن و هدف ایشون این هستش که در واقع اگر در طول 10 سال آینده در هر مرحله از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گروهی در رهبری ایران یک فکر به گفته ایشون احمقانه رو بخوان دنبال بکنن برای حمله به اسرائیل، با یک واکنش بسیار شدید از سوی آمریکا و از سوی دولتشون اگر ایشون رئیس جمهور بشه مواجه خواهند شد. طبیعتاً آقای اوباما در واکنش به این صحبت‌ها مطرح کرده بود که این لفاظی‌ها و صحبت از محو یک کشور به نتیجه دیپلماتیک و حل مسئله کمک نمی‌کنه. ایشون در این حال اعتقاد داره اگر ایران به چنین اقدامی دست بزنه، آمریکا در اگر ایشون رئیس جمهور بشه در زیر رهبری ایشون با واکنش سریع و مقتدرانه آمریکا روبرو خواهد شد. حتی ایشون دامنه رو به کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه هم گسترده کرده بود و گسترش داده بود. خانم کلینتون همین بحث رو پیشتر مطرح کرده بود که حتی همپیمانان آمریکا در منطقه اگر از ایران مورد حمله قرار بگیرن واکنش خیلی شدید آمریکا رو به دنبال خواهد داشت. برعکس آقای اوباما صحبت از این می‌کرد که باید راه حل در شرایط فعلی جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای باشه و نباید الان صحبت از این کرد که بعد پس از اون چه اتفاقاتی خواهد افتاد و اینا مسائل در واقع فرضی هستش و نباید رئیس جمهور یا کاندیداها فعلا درگیر این بحث بشن. مسئله ایران به شکل با توجه به توسعه طلبی‌هاش در منطقه مطرح بود و کمپین آقای اوباما به لحاظ انتخاباتی سعی می‌کرد از این مسئله سوء استفاده بکنه یا بهره برداری تبلیغاتی بکنه که خانم کلینتون به مجوز حمله به عراق رأی مثبت داده بود و گفته کمپین آقای اوباما در واقع همون مجوزی که خانم کلینتون نقش خانم کلینتون رو در تقویت بیشتر ایران برجسته میکنه و ایشون رو متهم میکردن که یکی از افرادی است که منجر به این شده ایران الان در وضعیت در واقع قوی تری قرار گرفته پس از حمله به عراق در منطقه و به این دلیل به دنبال گسترش هژمونی خودش بر منطقه و خاورمیانه هستش. آقای شالنگی،
آقای دهخانپور، آقای مکین در چه وضعیتی است؟ یعنی مثلا اینشون هم در سخنرانی ها صحبت های اخیر خودشون درباره سیاست خارجی آمریکا به خصوص در مورد خاورمیانه و به خصوص در مورد ایران اظهارات جدیدی داشتن؟
آخرین نکته ای که آقای مکین در صحبتاش مطرح کرده بود به دو سه روز پیش برمیگرده که صحبت از ایران شده بود، از ایشون سوال کرده بودن و ایشون گفته بود که طبیعتاً تمام تلاش خودش رو صرف این خواهد کرد که در نهایت به منجر یعنی ناچار به جنگ با ایران نشیم و بتونیم از طریق دیپلماسی و فشارهای اقتصادی بین المللی با همکاری رهبری جدید در اروپا، کمک‌های آقای براون و سرکوزی و دیگر کشورها از جمله در ایتالیا با آمدن آقای برلوسکونی بتونن در واقع حلقه رو چنان تنگ بکنن که جمهوری اسلامی به این انتخاب دست بزنه که مضرات و مزایای این برنامه رو بتونه بسنجه و بر اون مبنا برنامه خودش رو برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای رها بکنه. در این حال صحبت کرده بودشون که هیچ گزینه از نظرشون خارج از در واقع نظر نیستش و در شرایطی ممکنه که نیاز به حمله نظامی به ایران هم وجود داشته باشه، ولی تاکید کرده بودشون که در صحبتاش در چند روز اخیر این تم خیلی مشاهده میشه که ایشون از جنگ متنفره و تلاش میکنه از خود چهره یک فردی رو متصور یا تصویر بکنه که تلاش میکنه از روش دیپلماسی استفاده بکنه. در مورد خاورمیانه هم که اشاره کردید، تمام کاندیداها چه آقای مکین چه خانم کلینتون و آقای اوباما سفر آقای جیمی کارتر به منطقه خاورمیانه و دیدار با رهبران حماس رو به شدت مورد انتقاد قرار دادن. آقای اوباما به تفصیل بیشتر در مورد این قضیه صحبت کرده بود و حتی دولت کلینتون رو مورد انتقاد قرار داده بود که اونها در پایان در واقع دوران ریاست جمهوری و همینطور دولت پرزیدنت بوش در پایان دوره خودش به مسئله خاورمیانه توجه بیشتر نشون دادن، اگرچه کنفرانس آناپولیس اعتقاد ایشون کنفرانس مثبتی بوده ولی زمان اونقدر محدود هستش که احتمالاً به دستاورد چندانی منجر نخواهد شد و ایشون تلاش خواهد کرد اینطوری که ادعا کرده اگر رئیس جمهور بشه از همون روزهای نخست مسئله صلح خاورمیانه رو در دستور کار دولت خودش قرار بده.
سپاسگزار هستیم آقای سیامک دهخانپور در فیلادلفیا. ما امیدواریم فردا سیامک رو در برنامه با گزارشگران صدای آمریکا داشته باشیم، جزئیات بیشتر، سخنان و گزارش‌های بیشتر. لحظات دیگه با شما خواهیم بود و میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر. We'll be right back. خب مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشتی خیش آمد و هنگام درو. گزارش آقای دهقانپور نکات زیادی داشت، به اونها خواهیم پرداخت. سخنان خانم کلینتون درباره ایران که در بخش دیگه برنامه با میهمانانمون گفتگو خواهیم کرد. اما خود این انتخابات، آقای نوری‌زاده با خوش آمدی دوباره، این انتخابات در آمریکا یادآور انتخابات پیش رو هست در ایران، و این پرسش که آیا این جنگی که آقای احمدی نژاد اشاره کردن مافیا به اصطلاح درش نقش داره، مافیاهای موجود در ایران، به نظر میرسه که به انتخابات هم کشیده شده، آیا چنینه یا نیست؟
با درود به شما جناب چالنگی عزیز، دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در سرزمینم. حضرت عرض کنم آنچه در ایران این روزها داره اتفاق میفته، در واقع پرده برداشتن از بازی آلوده و خونی می بوده که دیرگاهیست مردم ایران بدان مبتلا است. مافیا، عنوانی که در جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست برپا شدن نظامی که آقای خمینی گفته بود نظام تافته جدا بافته‌ای خواهد بود که می آید که نه ایران بل جهان را پر از عدل و داد کنند. چندی قبل در سایت یکی از این سایت‌های اینترنتی، گمان می‌کنم سایت آقای محسن رضایی تابناک بود، که یادآور قصه‌ای از آغاز انقلاب شده بود که همه هول و خوشحال و آقای صادق طباطبایی، آن مردی که قوم و خویش آقای خمینی بود، خواهرشون همسر آقای احمد خمینی، تحصیل کرده در اروپا، خواهرزاده امام موسی صدر، آدم روشن، شادمانه پرید با آقای خمینی که قربان حالا ایران تموم شد، جای بعدی کجاست؟ این تصور و این اوهام از همون ابتدا مجالی شد برای این که تا زمانی که آقای خمینی بود در معیار کمتر، ولی همون زمان هم مافیا داشتیم، اون آقای حیدری که با 60 میلیون 70 میلیون دلار پول اسلحه گم شد، و آدمهای دیگر، آدمهایی که می آمدن به اسم خرید اسلحه در دوران جنگ و ثروت ملت رو بالا می کشتن. اما از روزی که آقای خمینی رفت، ابعاد این مافیا در تمام زمینه ها آنقدر وسعت پیدا کرد که ما مافیای ورزش پیدا کردیم، مافیای سینما، مافیای تبلیغات، مافیای تلویزیون، مافیای وزارت نفت، مافیای شرکت گاز، در هر زمینه ای ما مافیا پیدا کردیم. و زمانی که خود آقای احمدی نژاد در شهرداری بودن، یک مافیای تازه هم به همین مافیاها اضافه شد که در اضلاع مختلفش چهرگانی رو می‌دیدیم که امروز یاران و یاوران آقای احمدی نژاد هستند، از آقای صادق محصولی و سعیدلو گرفته تا استاد و مرشد ایشان آقای مجتبی ثمره هاشمی. پس در ایران حکومتی ما نداریم، مجموعه ای از تنظیمات یا گروه های مافیایی داریم که بر سر قدرت و ثروت با هم در حال جنگن. اگر امروز آقای حداد عادل به آقای احمدی نژاد میتازد و این دو یار شفیق که هر دو از ذوب شدگان در ولایت آقای خامنه ای هستند، با بدترین جملات یکدیگر رو خطاب قرار میدن، برای اینکه آقای احمدی نژاد فهمیده آقای خامنه ای قول ریاست جمهوری آینده رو با آقای حداد عادل داده، و آقای حداد عادل نیز برای کاستن از اعتبار رئیس جمهوری هر آنچه بتواند میکنه. تا دیروز آقای حداد آقای احمدی نژاد رو برکتی از برکات اسلام و انقلاب میدانست، و آقای احمدی نژاد شادمان بود که سایه استاد بر سر اوست. امروز خنجر کشیده هر کدام بر سر آنن تا دیگری رو از پا درآورد.
این در مجلس هم هست آقای نوری‌زاده. من میخوام این پرسش در واقع به زمینه های دیگه اقتصادی و زمینه های دیگه حتما صحبت خواهیم کرد، ولی اگه کوتاه بفرمایید، من انتخابات پیش رو رو در واقع این مافیا در انتخابات هم دخالت داره، باندهای مافیایی، یا نه یک انتخابات نسبتا آزادی است و رأی مردم هم درش به حساب میاد؟ پس فردا
ای کاش چنین بود آقای چالنگی. جالب بود برای من، ما در همین برنامه در خدمت شما و دکتر سازگارا وقتی دور اول برگزار شد، من با استناد به اسنادی که به دستم رسیده بود و ارقام خدمتتون عرض کردم که آمار واقعی چنین نیست که آقایون میگویند. خوشبختانه دیروز دیدم جبهه مشارکت آماری قریب به آنچه ما گفتیم عنوان کرد. آقایون میگفتن 60 درصد، اونا صحبت از زیر 50% و 40% یا در مورد تهران و شهرهای بزرگ زیر 30% صحبت میکردن که ما اینجا در حضورتون گفتیم. الان هم به خصوص دور دوم انتخابات آنچنان یخ و آنچنان غیر جذاب هست که گمان میکنم میزان مشارکت در این پایین‌تر باشه. اعلام کردن بالاتر از 20 میلیون نفر حق رأی دارن در این دوره. خب برای انتخاب این 80 نفر از حالا معلومه تعدادی از اینایی که وعده کرسی بهشون داده شده. در تهران 10 به اصطلاح اصلاح طلب هستن. در این شرایطی که حتی اسم خاتمی رو برمی‌دارن از روی یاران خاتمی که شاید رضایت رهبر جلب بشه و اجازه بدن تعدادی از این آقایون به مجلس برن، گمان من بر این است که این تکمله همون خواهد بود. هیچ تفاوتی رو نخواهیم دید با این جریان که اصلا دیگه شوری در این وجود نداره. وقتی آقای احمدی نژاد در سخنرانیش انگوش روی مافیای سیگار میگذاره که به غلط تعبیر کرده بودن که این آقای محسن رضاییه، چون سایت رجانیوز نوشته بود و هدف ایشون عقبی آقای قالیباف بود که در این زمینه یک بار مشکلی براش پیش اومده بود. جنگ سر انتخابات هم مثلا قالیباف و رضایی و آقای لاریجانی یک مجموعه رو درست کردن و اینا خود رو اصولگرا میدونن و بنابراین در انتخابات در دور دوم نیز این جنگ و جدال در همه ابعاد بین خودشون ادامه دارد و مردم فقط تماشاگرانی هستند که گاهی اوقات به انگشت این تماشاگران احتیاج دارن اون زیر انگشت بزن.
خوش آمد مجدد آقای سازگار.
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما.
آقای سازگار، وقتی که آیت الله خامنه ای توصیه میکنه که از اختلافات بپرهیزید و اصطلاح مچگیری رو هم به کار ببرید، مچ هم دیگه رو نگیرید، ایرادگیری نکنید و برید شرکت کنید، این دامنه اختلافات، و میبینیم که بعضی از مسئولان حتی آقای احمدی نژاد حرف مردم رو شروع کردن زدن، اصطلاحات مردم رو، باندهای مافیایی، پرسش من از شما اینه که عمق این اختلافات واقعا به کجا رسیده؟ شکافی که بین جناها افتاده بر سر قدرت یا هر چیز دیگه، به خصوص در ارتباط با انتخابات
خیلی شدیده.
چرا؟
برای اینکه دعوای سر قدرت خیلی ساده و قدرت شیرین ترین چیزیست که در این دنیا هست. سر هیچ چیزی آدمی زاد مثلا مادر بچهش رو نکشته یا پسر پدر رو کور نکرده در تاریخ، ولی قدرت این شیرینی رو داشته، هوس خداییه.
من یادآوری میتونم بکنم، خود روحانیونی که الان در بر مسند کار هستن از امام اول شیعیان نقل کردن که مفهوم شبیه این قدرت میوه تلخیست یا میوه.
بله، اون بزرگوار حضرت امیر که میگه از عطسه آب عطسه به صلاح بزی هم که از دماغش بیاد در من بی ارزشتره. و مردان استثنایی در تاریخ داشتیم مثل این بزرگان که وقتی به مقوله قدرت نزدیک شدن عوض نشدن.
این رو پیروی نمی کنن
نه که گفتن در همین تاریخ معاصر خودم، در همین اطراف خودم انصافا باید گفت هر کسی میتونه موافق یا مخالف آقای منتظری باشه، ولی حداقل ایشون یک چیزی رو نشون داد، حاضر شد بر سر اصولی که داشت وایساد، بحث زندانی ها، کشتار سال 67، و از معدود کسایی بود که میدونست آقای خمینی سرطان داره، ولی وایساد حرفش رو زد به قیمت این که کنار گذاشته شد و به رهبری نرسید. استثناءات رو شما کنار بگذارید، بر اساس استثناءات نمیشه قانون گذاشت. عرف بر این است که آدمیزاد خیلی چیز داره در این دنیا دوست داره، از جمله قدرت رو. و اصلا آقای چالنگی شما شک داشته باشید به هر سیاست مداری که وارد سیاست شد بعد گفت اخ بده، من بدم میاد، من نمیخوام، من نمیدونم به خاطر مردم و خدا و اینا اومدم و اینها. روز روشن روشن و مشخصش اینه که کسی که وارد سیاست میشه میخواد بره قدرت بگیره. و بشر خیلی پیشرفت کرده، یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر در 300-400 سال گذشته بوده که اومده نظام‌های دموکراتیک رو به وجود آورده، میتواند قدرت رو کنترل کنه. همین مثال انتخابات رو واقعا چند وقت پیش من تو مطبوعات اینجا میدم، اینجا جناح‌های رقیب به دلیل اینکه رقابت جانانه ای میکنن، تا 30 سال قبل این کاندیداها رو دیدم تو روزنامه ها رفتن دنبال کردن، برگه های مالیاتیشون رو همه رو نگاه کردن، قانونن هم حق دارن که ببینن اینا کجا پول در آوردن، چقدر درآمد سالیانه شون بوده، چقدر مالیات دادن، چون برگه مالیاتی کاملا گردش پولی آدم رو نشون میده و حق ملت هم هست. تو روزنامه هم چاپ کردن، همه مردم هم بدون. اگرم پاشونو یک سانتیمتر اینجاها این طرف اون طرف گذاشته باشن، از یکی پول گرفته باشن، یارو مشکوک باشه، اشکال داشته باشه، قانون هم دارن، پدرشو در میارن در درجه اول مطبوعات که چشم بینای ملت هم، بعد هم احزاب برن. اما در ایران سیستم غیر دموکراتیکی که ما داریم، به این من بمیرم تو بمیری هایی که آقای خامنه‌ای میگه شما گوش نکنی، اینا تعارفه، هیچ کدومش به نتیجه نمیسه. آقای خمینی از روز اول انقلاب تا روزی که فوت کرد دائما گفت همه با هم اختلاف نکنیم، فایده نداره. حداقلش این که اختلاف سلیقه دارن دیگه، این که منطقی ترین و ساده ترین چیزیه که در اداره کشور ممکنه جناح‌های مختلف سلیقه های مختلف داشته باشن. شما باید مکانیزم دموکراتیک و رقابت آزادی باشه که بتونن سلیقه‌هاشون با مردم در میون بگذارن بیان سر کار. اما در کشور ما اتفاقی که افتاده اینه، بحث فساد اقتصادی که میگین، یعنی گل بود گفت به سبز آراسته شد، آقایون بر سر قدرت نزاع دارن، به ثروت هم آغشته شده. من همین ماجرایی که حالا به درستی آقای دکتر نوری‌زاده میگن، گفتن آقای محسن رضایی واردات سیگار کرده، آقای دانش جعفری هم البته گفت آقا 20 شرکت دارن واردات میکنن آزاد، اصلا برای مجوزش کسی احتیاج نداره 5 میلیارد تومان پول بده. ولی همین ماجرا، از اون طرف اطرافیان آقای رضایی یه مقاله دیدم نوشته بودن که از قضا این درستم هست، من مقداری که تحقیق کردم، 5 میلیون گوشی موبایل اطرافی آقای احمدی نژاد وارد کشور کردن با تعرفه ورود 4%. بعد تو دولت تصویب کردن شورای اقتصاد تعرفه ورود گوشی موبایل کردن 60%، یعنی گرونش کردن. در نتیجه فروش این 5 میلیون موبایل، اون مقاله نکته گرفته بود نزدیک به 200 میلیارد تومان سود داشته این افزایش قیمتی که به این دلیل پیدا شده. بعد دوباره تعرفه رو آوردن پایین، وقتی گوشی‌های خودشون فروختن دوباره تعرفه برگشته 30%، و بعدم دوباره برگشته به 14%. و یا سیمان رو بردن جزء کالاهای تحت نظارت، هر تن سیمان 50,000 تومان ما به تفاوت پیدا کرد، 1,000 میلیارد تومان اختلاف پیدا شد و هاکذا.
یعنی گوشی
دستشون بله خیلی زیاد دستشون، در حد 5 میلیون دستشون. و یا مثلا داستان بهزیست بنیاد که این اطرافی های آقای احمد نژاد کردن، به حمدالله الحمدالله این آقایونی که رأس کارن در رأسشون آقای احمد نژاد الان، همشون یه ده شرکت های اون پشت پسله ها دارن، به قول بچه هایی که توی کارهای دولت بودن موقع میگفتن به اصطلاح زیر لنگشون چند تا شورت پاشون کردن این طرف اون طرف، اون پشت که کسی نبینه، و از طریق تعرفه های مملکت که دائما هم باهاش بازی میکنن و پدر تجار واقعی رو در میارن، این آزاد میکنن، این تعرفهش میارن پایین میبرن بالا، خبر دارن این قراره گرون شه، این ارزون شه، چیزایی که اینجاهای دنیا سخت مراقبت میکنن، تو اقتصادهای آزاد اینسایدر به اصطلاح اخبار درونی کسی نداشته باشه، و دائما پولای کلون به اصطلاح رانت های مختلف به دست میارن و بی خجالت هم قشنگ هزینه میکنن. حالا بگذاریم بعضی از خونه های تو مجلس مطرح کردن ارزش خونه شون 25 میلیارد تومنه، اما عددهای نجومی واقعا 200 میلیارد تومن عدد نجومی است در ایران. این عددا رو به راحتی خرج انتخابات میکنن، بعدم البته جلوی پرده مردم میگن که ما عروسی گرفتیم مثلا 20 نفر شام هم ندید.
یعنی اون روایت از امام اول شیعیان رو برای مردم میگفتن نه برای خودشون. منظور شما اینه؟
بل متاسفانه ببینید اون حرفا رو گفت، ترک دنیا به مردم آموزن، خشتن سیم و زر بیندوزن به قول سعدی. آقایون خیلی راحت علت هم داره آقای چالنگی. شما اگر تا مطبوعات آزاد نباشه، تا دموکراسی نباشه، احزاب رقیب با هم رقابت نکنن، وقتی در دهن همه رو بستی، آقای خامنه‌ای که در دهن همه رو بسته، زیر دستاش هم مشکلی ندارن، بیت خود ایشون هم میکنن با یه سفارش، با یه تلفن، با یک عرشت به راحتی هم دست میکنن تو کیسه بیت المال و کیسه مردم با همین تعرفه ها، نظام های جدید. به هم دست میکنن توی تقلب در انتخابات، توی کشمکش ها، که حالا بحث دیگه ایشی بهش باید بپرسیم.
خب آقای نوریزاده، من نمیدونم تا چند اندازه موافق هستید با حرفای آقای سازگارا، اما آقای احمدی نژاد میگی که این برکناری هایی که انجام داده در دولتش برای اینه که اینها مسئول نابسامانی اقتصاد بودن، از جمله وزیر اقتصاد یا انتقاداتی که متوجه رئیس بانک مرکزی شده. ارزیابی و تفسیر شما رو میشنویم.
اولا دولت منتخب امام زمان به گفته آقای مشکینی و خود آقای مصباح یزدی و دیگران، خیلی عجیبه که یک به یک این منتخبان از امتحان رفوزه میشن و بیرون میرن. و شگفتی بیشتر باز در این است که اولا همونطور که در قانون اساسی مشروطیت بود، در این قانون اساسی هم هست، مسئولیت همه امور یه مسئولیت مشترکه. یعنی نه آقای احمدی نژاد میتونه گردن آقای دانش جعفری بندازه و نمیتونه گردن وزیر کشورش بندازه، چرا که در نهایت همه مسئولیت مشترک دارن. و با توضیحاتی که آقای دانش جعفری داد معلوم شد قبلا ما یه کابینه سایه داشتیم در زمان آقای خاتمی که تمام تلاشش این بود که کابینه سرکار رو بی اعتبار کنه. آقای خامنه‌ای هم رئیس اون کابینه سایه بود، وزارت اطلاعات سایه داشتیم، وزارت احساس سایه، همه بودن. حالا اون دولت سایه اومده سر کار قرار گرفته، یعنی اون روز در سایه بود، حالا سر کار هست دیگه. اون وقت دعوای بین اینا خیلی خنده داره که آقای دکتر سازگارا اشاره کرد به این شرکت‌های پشت پرده. من در یک کاری که دارم تحقیق میکنم آقای چالنگی، رفتم روی همین شرکت‌های پشت پرده. شما فکر کنید از 16,000 شرکتی که در دبی ثبت هست، 4,000 شرکت، بیش از 4,000 شرکت، شرکت‌هایی هستند که به نحوی با ارگان‌های قدرت و افراد حقیقی و حقوقی ارتباط دارند. و بخشی از اینا مال دوستان آقای احمدی نژاد است. اتفاقا از روزی که آقای احمدی نژاد اومده، افرادی مثل صادق محصولی عملا اداره کننده اقتصاد کشور شدند. الان ببینید دو گروه رو ما باشون روبرو هستیم. یک گروه آقای خامنه ای است که تشکیلات که آقای خامنه ای داره، آقای هدایت زاده نیکو در کار نفت در خارج نشسته، اخوزوجه ایشون یکی در شرکت نفت، یکی در تلویزیون، برادرشون همینطور. این یه مجموعه است، یه مجموعه هم دست آقای احمدی نژاده. و اون باندهای محافظه کارم، اونا هم داستان خودشونو دارن، مثل مؤتلفه و آقای حاجبی و عسکرالله‌دی تازه مسلمان و اون مجموعه هم هستن. بنابراین وقتی کشور تبدیل شد به کشوری که حوزه‌های عمل در اختیار گروه‌های مافیایی است که به ارکان قدرت وابستن، خب دیگه شما چه انتظاری دارید؟ حالا اینا سر مسائلشون با هم درگیر شدن. آقای احمدی نژاد چند بار، اگر آقای احمدی نژاد فقط همین برنامه تفسیر خبر چهارشنبه رو 5 دفعه گوش میکرد، میدید هم آقای دکتر سازگارا، شما، بنده، هممون آمدیم مزار این نقدینگی که الان تو بازار درست شده بارها گفتیم. آقای دکتر سازگارا همینجا اعلام که آقا این پول دلار نفتی رو میگی اسکناس چاپ میکنی، این آثار سیئه داره در جامعه، تورم ایجاد میکنه. آقای احمدی نژاد ادامه داد. الان آقای دانش جعفری میاد رسما میگه آقا جان شما یه کسی رو بیاری بتونه به من ثابت کنه که شما با چاپ اسکناس و ریختن تو بازار تورم ایجاد نمیکنی، میتونی تورم مهار بکنی. حالا هرچی آقای جهرومی یار غار آقای احمدی نژاد بیاد بگه، ولی این عملی نیست. اقتصاد آزاد یه فرمولی داره، شما مطابق این فرمول برای کنترل تورم باید روی بهره کار بکنی. رئیس جمهوری که میاد میگه اصلا بهره رو بردارید، در حالی که بهره واقعی تو کشور 30%. رئیس جمهوری که میاد میگه من با باندهای فساد مبارزه میکنم، با 2 تا امضایی که اون زیر میکنن بانک پارسیان مجبور میشه وامهای چند میلیاردی بده به نزدیکان ایشون. آقای حداد عادل رئیس مجلس یک زمینی رو 180,000 متر زمین مسکونی رو با شهرداری درگیر بودن، آقای کرباشی زیر بار نرفت، آقای ملک مدنی زیر بار نرفت، بعدش ما زیر بار نرفتن تا رسید با آقای الان آقای قالیبا. 180,000 متر زمین مسکونی رو وقتی میان مجوز تجاری بهش میدن، و اون وقت در فیلمی که خود تلویزیون نشون میده مشاهده میکنیم یک هموطن ما زار میزنه که آقا من قانونی مجوز میخوام اینا به من نمیدن که من بتونم آب و برق بگیرم. بله وقتمون تموم
شد. بله به خبر میریم آقای نوری‌زاده. چند ثانیه بیشتر نداریم. وقتی که برگردیم درباره کنفرانس همسایگان عراق صحبت میکنیم و اونچه که وزیر دفاع آمریکا درباره خطرناک بودن برنامه اتمی ایران گفت. پیش از اون با سوال درباره انتخابات داره. استودیوی خبر با هم خواهیم رفت.
با سلام به بینندگان ارجمند، لطفاً به چند خبر کوتاه درباره ایران توجه فرمایید. همزمان با 100 سالگی صنعت نفت ایران، بهای هر بشکه نفت خام ایران به 101.55 دلار رسید که رکورد بهای نفت در تاریخ این کشور است. بر اساس گزارش شماره امروز پنج شنبه روزنامه سرمایه، کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص تعیین سود بانکی به نتیجه‌ای نرسیده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است رئیس جمهوری در جلسه ای مطرح کرده که برای سال 87 منابع بانک مرکزی باید شش قفله شود. آقای مظاهری در ادامه سخنان خود افزوده است که نخستین بانک اروپایی در روز 28 خرداد امسال در تهران گشوده خواهد شد. و احمد درخشنده رئیس روابط عمومی نیروی انتظامی تهران بزرگ ضمن تکذیب خبر خودکشی سردار زارعی فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران در زندان از وضعیت تندرستی وی اظهار ناآگاهی کرد. با تشکر از توجه شما.
دکتر محسن سازگارا و آقای دکتر نوری‌زاده در واشنگتن و لندن گفتگو میکنیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای سازگارا، این واقعا منصفانه است که گفته بشه تمام این جدال‌ها جدال‌های مافیایی است بر سر منافع و مصالح شخصی و نه منافع و مصالح مردم؟ چه شما گفتید و چه آقای نوری‌زاده؟ واقعا هیچ گوشه‌ایش در جهت تأمین بهتر سفره مردم نیست این دعواها؟
دو چیزه، یکی از بگیم انگیزهی کسایی که این دعوا رو میکنن چیه؟ چرا خب یادتاشون حتما از هر کدومشون بپرسین، از آقای احمد نژاد، آقای خامنه ای، از باندای پشترشون، دوروبرشون، تو اصولگراها، توی مشارکتی یا هر جایی، او حتما خواهند گفت که نه، اینی که ما میگیم به نفع مردم، یا این کاری که ما میخوایم بکنیم به نفع مردم. بنابراین انگیزه اینا یه چیزه، اما نکته دوم نیست که نتیجهش برای مردم چیه. آیا در واقع در عمل هم به نفع مردم میشه به این شکل اختلافات سیاسی که اون پشت مشتاد با همدیگه دعوا بکنن سر منافع مالی مادی و اینطور همدیگه رو تیکه و پاره بکنن؟ نه، این به نفع مردم نیست. سهل است. ببینید تو این هفته گذشته چند تا اتفاق جالب تو این دعواها افتاد. یکی اینکه آقای افشار معاون وزارت کشور مطرح کرد که اصلا آقای پور محمدی وزیر کشور این چون ناهماهنگ بوده عوض شده. حالا ظاهرا علت ناهماهنگی هم این است که همچون دکتر نوری‌زاده هم یک دو دفعه تا به حال اشاره کردن، آقای پور محمدی گزارش هایی رو به بیت رهبری و آقای اصغر حجازی مشاور امنیتی آقای خامنه‌ای داده از تقلب در انتخابات و کارهایی که کردن که آقای دولت خوشش نیامده و این آقایون سپاهی ها خوشش نیامده، بالاخره همه پارو توی یک کفش کردن، آقای پور محمدی برداشتن. شخص آقای پور محمدی مثلا نیست، ایشون شاید جنایتکارترین وزیر کشور و یا حتی وزیری است که تا الان در عرصه سیاست ایران پیدا شده به لحاظ پیشینش در کشتار سال 67. اما مکانیزم کار رو بخوام عرض کنم که در مملکت در واقع یه کارایی با اون وزارت کشور میکنن، یه وزیری اگر ناهماهنگ باشه فوری برش میدارن. یا مثلا آقای دانش جعفری به نظر من نطقی که ایشون کرد در خداحافظیش یه نکته خیلی مهمی، شاید از همه حرفاش از نظر من مهمتر بود، اون این بود که به درستی ایشون توضیح داد که آقا دور این آقای رئیس جمهور یه عده آدمند که اینا نه تخصص دارن، نه تبحری دارن، نه عرشبت که سررشته ای از کارا دارن، و اینا شدن بازرسی و گزارش دادن و فشار درست کردن، دستشون هم چون به رئیس جمهور میرسه هر چیزی که اینا میگن فوری انجام میشه. چند تا مثال هم زده و به نظر من ده ها مثال هم میشه زد، یعنی به زبون دیگه. حالا بذارید من همون حرف آقای دانش جعفری رو به زبون واضح تری بگم. یه ده آدم هایی که آقای چالنگی تو این چند سال گذشته تو خیابون چاقو رو به مردم میکشیدن، چماخ تو سر مردم میزدن، دانشجو کتک زدن، تسمه دستشون بوده، اینا آدم هایی هن که همین تیم اومده سر کار.
چرا نباید بیا؟ آقای احمدی نژاد گفته که من پیرو خط امامم، امامم از روز اول آقای خمینی گفت که ما تخصص نمیخوایم، تعهد میخوایم.
آره ولی بهای اون حرف آقای خمینی یه 7-8-10 سال مملکت چرخید فهمید، این شد که یواش یواش فهمیدن آقا بالاخره کارا تخصص میخواد و علمی اندیشی میخواد، بهاش هم مملکت پرداخت. خواست همینه که من میگم کاری که آقای احمد نژاد میکنه ورژن کمدی اون تراژدیش که اول انقلاب اتفاق افتاد، وزن اون حرف معروف مارکس از قول هگل نقل میکنه، تاریخ همیشه دو دفعه تکرار میشه، یه دفعه تراژدی، یه دفعه کمدی. الان بعد 28 سال 29 سال 30 سال شما دوباره بیای همون اشتباهات، این دفعه بدتر، یعنی اقلا اون دفعه ورژن تراژدی انقلاب یه نسل انقلابی بود، دو دهه سه دهه یه فکرایی رو کرده بودن، یه کارایی، یه ده آدم های زندان یه درفته. الان یه ده آدمی که چاقو میکشن کتک میزنن، نحوه برخوردشون هم ببخشید مثل سگ نازیابه پاچه دوست و غریبه هم همه رو میگیرن، با همه دعوا میکنن، با همه کشتی میگیرن، فوش میدن، فوش میسوزنن توی این عرشبت که وبسایتاشون. اینا شدن این تیم اومده سر کار. بازم من حرف ندارم از یه مجرای دموکراتیک، یک مجرای انتخابات آزاد با نظارت سازمان های بیطرف، مردم آزادانه بتونن رای بدن به هر کی رای دادن محترم،
ولی مجلس شورای اسلامی
و انتخاب رئیس جمهوری در ایران این آقایون از قالب همین انتخاب مجلس که در پیشه
با وجود شورای نگهبان
اصلا عملی نیست، یعنی با وجود شورای نگهبان شما انتخابات آزاد نداری. کاندیدایی که وقتی کاندیداها رو قبلا دست چین میکنن که اسمش انتخابات نیست، انتصابات، خیلی این اسم روش میذارن.
چه فایده ای داره با توجه به این که شما گفتید و آقای نورزاده، چه آیا فایده ای واقعا نداره که مردم روز جمعه برن در انتخابات شرکت کنن؟ رأیشون در
دیدم اتفاقا چند تا از مشارکتی ها و اصلاح طلبای دور خوردادی هم که خیلی میگفتن حالا به هر جوری هم شده ما بریم رأی بدیم، دیدم مصاحبه کردن همین حرفو زدن که آقا مردم درست ترین تشخیص رو دارن.
مردم ایران ولی توصیه کرده که مردم در انتخابات شرکت کنن.
والا چه عرض کنم دیگه، حالا حزب توده ایران باید ازش پرسید که کجای معرکه است، اصلا کجا جغرافیای سیاسی ایران کجا هست. ولی به نظر من به درستی مردم خودشون کاری که فایده نداشته باشه نمیکنن. به درستی مردم میفهمن که انتخابات وقتی کاندیداها رو یه کسایی قبلا دستچین میکنه. الان همین الان مطرحه که آقای خامنه‌ای یه اتاق فکر داره، تو اون اتاق فکره بهش توصیه کردن، خیلی ظاهرش بد شده، خوب آقای مجید انصاری و آقای اسحاق جهانگیری رو از طیف دوی خردادی این دفعه بذارم برن تو مجلس. البته من باز شک دارم این اتفاقا بیفته، ولی بهشون ظاهرا این وعده رو دادن که اینا دور دوم قهر نکنن، چون دور اول خیلی اتفاقات افتاد. انتخاباتی که آقای چالنگی کاندیداهاشو که همه رو دستچین میکنن در مرحله انتخابات، تازه تقلب که میشه هیچی، اگه به خواست مثلا سپاهی ها با آقای احمد نژاد نشه حتی وزیرش رو سوت میکنن، و بعدم مجلس که تازه تشکیل میشه هیچ کاره است، دو تا لایه انتصابی بالا سرش و شورای نگهبان هم تشخیص مصلحت. به نظر من تشخیص مردم تشخیص درست نیست اگر رأی نمیدن. ببخشید من عرضم تمام بکنم، به نظر من اون دعواهایی که در کشور هست قبلا صحبت کردیم، یک گفت مبارک خوشگل بود آبلم در آورد، عرض شود که اون
شما کاراکتر است تئاتر روحی است
دیگه اصطلاحا میگن. خیلی کم ما این دعواها رو داشتیم به دلیل نبودن دموکراسی و نظام دموکراتیک. این داره دستی آقای احمد نژاد هم گوز بالای گوز شد. آقایونم که اومدن یه که دیدیم که با همه دعوا دارن و با همه هم چاقو کشی میکنن، به همه هم فحش میدن، پرپاچه اینو اونو میگیرن. و البته هم که دکتر نوری‌زاده گفته حالا مثلا آقای حداد هم باهاش دعوا کردن، چون احتمال داره رئیس مجلس شه، اینا میخوان آقا تهرانی رئیس مجلس کنن اگه زورشون برسه، که بعید میدونم، یا به خصوص رئیس جمهوری دوره بعدی، از حالا دارن خط نشون میکشن. و خلاصه واقعا دعواهایی که نه مردم در جریانن، نه میدونن، نه فایده‌ای داره، نه رشد سیاسی داره، و بدتر این که اخیراً و منافع اقتصادی برای خود برای مردم که اصلا نداره، برای آقایی که میکنن ظاهرا داره.
خب آقای نوری‌زاده، از مسائل داخل ایران که بگذاریم، مسائل منطقه و که مربوط به ایران و مردم ایران میشه، کنفرانس کویت بود، عراق و همسایگانش، همزمان با این کنفرانس ساعتی بعد از پایان گرفتنش، آقای موفق الربایی با روزنامه شما که همکاری میکنید، از شرق الوسط، روزنامه پرتیراژ از شرق الوسط، آقای ربیعی، من برای تماشاگران توضیح بدم، مشاور امنیت ملی در عراق هست، دولت عراق، ایشون گفتن ریشه ناآرامی های عراق رو باید در تهران و سوریه جست. اینها خبر از چی میده؟ آنچه که در کنفرانس کویت گفته شد درباره نقش ایران، و آنچه که آقای موفق ربیعی به طور روشن و صریح برای بار دیگه تاکید کرده.
بله حضور، من پاسخ میدم به تو. البته دیدم می‌خواستی توضیحات دیگه راجبه نفس قبلیون بدیم، ولی وقت نداری، میگذارم برای یه وقت دیگه
اگر کوتاه هست و اینا بفرمایید.
نه حالا من فقط می‌خواستم اشاره کنم، هفته پیش آقای دکتر علی خانی و دکتر افخمی در برنامه میزگردی با شما صدای آمریکا بودن، و وقتی صحبت میکردن از سالهای 40 تا 51، اون رشدی که ایران داشت بدون درآمد بالای نفت، من فقط تأمل میکردم که رژیمی آمد که خط قرمز روی همه اونا کشید. یه برنامه دارن در تلویزیون جامع جمع جمهوری اسلامی، یه آقای میاد، خسرو معتزد، عنوان استاد معتزد هم بهش دادن، و تحریف تاریخ و تمام این انسانهایی که برای ساختن ایران جان کندن روی اینا خط سیاه و قرمز میکشن. تاریخ از 15 خرداد شروع شده، اونم فقط یه عده از ایرانی ها لایق بودن که از این تکریم ها برخوردار بشن، ولی بقیه، حالا این رو مقایسه میکنیم در این سالهایی که درآمد نفت، الان امروز صحبت شو خانم 101 دلار نفت ایران دارن میفروشن، و رشد ما در اون زمان 12%، 10% رشد داشتیم، و الان به علت جهل حاکمان، نبودن انسان های فرهیخته و کارشناس، داستان همونطور که آقای دکتر سازگارا افتاده دست آدمای چاقو به دست، و اینها به سر مملکت ما در این سالهایی که باید ما شاهد گسترش مجال و مدار توسعه ایران باشیم چه چیزایی بده. اما در کویت چه گذشت؟ توجه دارید که قبل از کویت یک کنفرانس ویژه‌ای در بحرین برگزار شد که در آن علاوه بر خانم دکتر کندلیسا رایس، وزرای خارجه بحرین، عربستان سعودی و همینطور امارات متحده عرب، مصر شرکت کردند، و بحثشون بر پایه این بود که چگونه این کشورها در برابر خطر احتمالی یک جنگ تازه و یا رویارویی با ایران چه کار خواهند کرد. این نشست بر پایه گزارش‌هایی که ازش درس کرده موفق شده یک جبهه واحده جدیدی رو منسجم علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنه. این اعضای این جبهه رفتن به کویت، 29 کشور در اونجا حاضر بودن، کشورهای عضو دائم شورای امنیت همراه همسایگان عراق، مصر، بحرین، شماری دیگر از کشورهایی که در بازسازی عراق مشارکت دارن یا نیرو در اونجا دارن، اینا همه بود. دو محور اساسی در این کنفرانس وجود داشت، یکی کمک به دولت، به کیان تازه عراق در مواجهه با تروریستا و تروریسم، و دو کمک به بازسازی عراق و مبارزه با فساد و همه اینا. تلاش ایالات متحده خانم رایس این بود که کشورهای عرب همسایه عراق بدهی هایی که عراق بهشون داره ازش چشم پوشی کنن یا کمش کنن، و البته کشورهای مثل کویت یا عربستان سعودی اینا گفتن آقا ما نمیان
به کشوری که جمهوری اسلامی سیاستش رو رقم میزنه ما چنین کمکی رو بکنیم. خانم رئیس بهشون گفت شما برای مقابله با جمهوری اسلامی باید برید تو عراق سفارتتون رو باز کنید. عربستان که قول داده، کویت هم گفت ما دنبال جا میگردیم در منطقه سبز. بنابراین یک محور اساسی این بود و آقای هوشیار زیبایی وزیر خارجه عراق در نشست مطبوعاتی که به همراه دکتر شیخ محمد صباح داشت وزیر خارجه کویت اشاره کرد که از نظر دولت عراق این نشست بسیار موفقیت آمیز بوده. پس طبیعی است اون گلایه های آقای مالکی در آغاز کنفرانس گوش شنوایی پیدا کرده و وعده هایی گرفتن. در اون وقت در همونجا آقای کشنر با آقای متکی ملاقات کرد و ولید المعلم وزیر خارجه سوریه. اینجا محور صحبت هم عراق بود و هم لبنان، یعنی در کنار کنفرانس مربوط به عراق یک نشست ویژه لبنان برگزار شد که در این نشست این عنوانی که در واقع در این نشست عنوان شد دوستان لبنان تمام گروه های درگیر در لبنان رو به انتخاب فوری رئیس جمهوری دعوت بکنه و هم خانم رئیس و هم مسئولان دیگر آقای طارق متری کفیل وزارت خارجه لبنان تأکید کردند ما میخواییم این کار رو بکنیم. این سوریه و جمهوری اسلامی است که مانع از این کار شد و معلوم شد آقای ولید المعلم بسیار ناراحت بوده، حتی انتقاد کرده که چرا آقای عمرو موسا در کنفرانس شرکت کرده. این در واقع دو هدفی بود که از این کنفرانس صورت گرفت. اما آقای موفق الربیعی که مثل شما بنده هم اسباب شگفتیم شد، چون ایشون از کسانی بود که یه مدتی رو به قبله ولایت فقیه در ایران نماز میگذاشت و شاید تحریشی هم که هنوز دارن از بقایای اون دورانه، آقای موفق الربیعی ناگهان 180 درجه تغییر جهت داد و حالا صحبت از این میکند که دو عامل، عامل عدم استقرار عراقن در کنار القاعده. عامل اول سوریه است که عزت ابراهیم دوری با معاون صدام و الان دبیر کل بعث عراق در سوریه نشسته، پولا دستشه و تروریست به عراق میفرسته. روزی 100 انتحاری از سوریه میآید. میگوید در سوریه رژیمی سر و کار داریم، رژیم مخابراته، رژیم امنیتی است. پشه‌ای اشاره میکنه رباب، پشه یا مگسی بر آسمان بپرد مخابرات سوریه میدونه. چطوری روزی 100 تا تروریست از یه دهکده در لیبی پا میشن میان سوریه و از اونجا میان داخل عراق، سوریا نمیدونن. این یکی. دوم در مورد ایران، اسلحه های نوع لای زرورق پیچیده از ایران میاد، از تانک و از توپ و خمپاره گرفته تا موشک انداز و موشک. این با آگاهی جمهوری اسلامی است. همینطور جمهوری اسلامی آموزش میده افرادی رو که همینطور یه تفنگ حسن موسا دستشون بوده و تیر هوایی میزدن میبره بهشون یاد میده چجوری تانک رو بزنن، چجوری موشک بندازن به منطقه سبز که بره بخوره و امریکایی و عراقی رو بکشه. این است که آقای ربیعی میتوانستم بفهمم که به جانشون رسیده. خود مالکی عصبانی بود، یعنی من دیدم این ملاقات هایی که مثلا داشتن با آقای متکی دیگر اون صمیمیت سابق وجود نداشت و جمهوری اسلامی عراقی ها رو کلافه کرده. یعنی هم آقای حکیم هم مالکی میگن ما که دوستان شما هستیم با ما این رفتار رو میکنید، وای به حال دشمنا. و در عراق متاسفانه همونطور در لبنان، من این جمله رو بگم حرفم تموم کنم، روزگاری ایران در لبنان آنقدر اعتبار داشت که وقتی امام موسی سر رفت به لبنان، در جنوب لبنان بسیاری از این مردم نامهای ایرانی برای فرزندانشون میگذاشتن. بسیار من در لبنان بهروز و شاهین و فرخ و از این اسامی در اونجا من بسیار دیدم، شاپور حتی. یعنی ایران براشون یک ایدئال بود. روزگاری بود هنرمندان ایرانی نوروز میرفتن در بیروت، چه جشنهایی میگرفتن. و ایران بعد از انقلابم به خاطر اون موج عاطفی در رابطه با انقلاب اسلامی، انقلاب شیعه، در جنوب لبنان آثار و بقایای حضور شخصیت‌های مثل آقای چمران باقی بود. به مرور ایران یه جایگاه ویژه پیدا کرد، حتی نزد مسیحیان. آقای ولی جنبلات سالی دوبار میرفت ایران. امروز ایران در کنار سوریه منفورترین کشور در لبنانه و فقط شاید یه اقلیت کوچک از حقوق بگیران جمهوری اسلامی براشون دست میزنن. مردم لبنان از علمای بزرگی مثل علامه سید حسن یا علامه علی الامین گرفته که رسماً میگویند جمهوری اسلامی منبع فتنه در لبنانه، مردم متنفرن. در عراق هم همین وضع آقای چالنگی ایجاد شده. عراقی که با آغوش باز ایرانی‌ها رو میپذیرفت، حالا متنفرن و رسماً از مداخلات جمهوری اسلامی شکوه میکنن.
خب این سازگار من پرسشم اینه، ببینین رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته که ایران به سرعت در صدد دست یافتن به بمب اتمی هست. در منطقه هم اینطور میگذره، کشورهای عرب نگران هستن، مسئولان عراقی از دخالت‌های حکومت ایران در عراق میگن و مسئولان دیگه منطقه. دیدارهایی هم انجام شده، دیدار وزیر خارجه اسرائیل از قطر. همه اینها را اگه کنار هم بذاریم، آیا میشه نتیجه گرفت که ایران، حکومت ایران داره منطقه رو با یک به طرف یک بحران تازه میبره با اونچه که لجاجت اتمی و مداخلاتش در امور منطقه خونده میشه؟
بله، یعنی سیاست ایران به هر حال سیاستی است که چوبلای چرخ دو سه تا اتفاق مهم و منطقه میگذاره. الان بر اساس اون استراتژی اصلی سیاست خارجی ایران که رقابت با آمریکاست و امریکایی‌ها رو به هر شکل در واقع چوبلای چرخ کارهای آمریکایی‌ها گذاشتنه، یکیش مسئله عراقه که متأسفانه به جای خیلی خطرناکی داره میرسه. تهدیدات یکی از فرمانده‌های نظامی آمریکا دوباره همین هفته گذشته مطرح کرد که 100 و چند نفر سرباز آمریکایی واحد خود من فقط به دست سلاح‌های ایرانی کشته شدند. این برای افکار عمومی آمریکا خیلی معنی داره و خیلی تحریک کننده است برای افکار عمومی آمریکا. یکیش مسئله لبنانه که آقای دکتر نورزاده توضیح دادن. الان این انسداد سیاسی که در لبنان پیدا شده، یکشه مسئله صلح عرب اسرائیل که اتفاقا این یکی یک داستانه کلیدی هم هست و این ماجرایی که الان حماس داره و آقای خالد مشعل که به آقای کارتر هم خود آقای کارتر حالا هم سرزنشش کردن، مرد آروم و افتاده زین آقای کارتر گفت من 7 ساعت تو صحبت کردم آخرش به نتیجه نرسیدم. حالا هم بهش انتقاد کردن که از اول میدونستیم به نتیجه نرسیدم، اما الان باز من دیدم بعضی مطبوعات اینجا مطرح میکنن که این آقای خالد مشعل و حماس اینا خط ایرانه که اینجور زیر بار نمیره. بنابراین سیاست ایران در منطقه مشکلات عدیده‌ای رو الان، یعنی چالش‌های مختلفی رو به وجود آورده. حالا این چیزی که آقای گیتس میگه که به سرعت ایران داره میره سمت بمب اتمی، اتفاقا گزارش‌هایی رو انگلیس‌ها به خصوص و فرانسوی‌ها به آژانس مجدداً دادن که ایران داره در قسمت‌های موشکی و بخش قسمت‌های سلاح‌های هسته‌ای اینجا و اونجا و اونجا کار می‌کنه. باعث شد که معاون آژانس رفت تهران و دوباره قول و قرار گذاشتن با آقای وعیدی، اعلام کردن که ایران حاضر همکاری کنه، نشون بده که این کارو نمی‌کنه. تا یعنی این گزارش‌های جدید دوباره مطرح شده. ببخشید
آقای احمدی نژاد به تازگی گفته آماده مذاکره هستیم.
بله، حاصل همین است که در واقع چون سیاست ایران ظاهرا این است که میگه که من با آژانس حاضرم همکاری کنم، اما شورای امنیت سازمان ملل ما رو تحریم کرده و اینا، اونو قبول ندارم. به همین دلیل باید بگه با آژانس همکاری کنم. منتها خب آقای
بیشتر یعنی با کشورهای غربی از جمله آمریکا
فایدهش، ولی فایده ای نداره آقای چالنگی، برای اینکه تابستون گذشتم بازرسای آژانس رفتن، همین آقای البرادعی هم رفت گفتش دیگه ایران همکاری میکنه، اما به دلیل چیزایی که اینا میخواستن ایران در اختیار نگذاشت، حاصل گزارش آژانس در انتها این شد که به شورای امنیت سازمان ملل داد یه قطعه سوم علیه ایران تصویب شد. به نظر نمیرسه که ایران کار کنه. من راجع به بمب اتمی هم واقعا این رو بگم. حالا مطلبی که خانم کلینتون گفته به عنوان یک سیاست پیشه ایرانی میگم، یک کمی حرف ایشون بزرگتر از دهنشه و حرف درستی نیست. اینجوری سیاستمدار نباید اینطوری حرف بزنه و حق نداره ایشون اینطوری حرف بزنید. مامان یک ایرانی میگم، اما به عنوان عرض شود که خطر دور سر ایران، این رو میشه گفت واقعا که خط قرمز نه امریکایی‌ها، الان به روشنی اروپایی‌ها هم میگن، حتی روسیه و چین هم ناچارن بگن و میگن خط قرمز همه اینا این است که ایران بخواد بره سراغ سلاح هسته‌ای. اگر ایران دست به سلاح هسته‌ای ببره چه برسه به این که بخواد در منطقه به کار ببره، مثلا علیه اسرائیل یا هر کشور دیگه در منطقه. خط قرمز همه اینها این است که با ایران درگیر خواهند شد و فرق نمی‌کنه آقای اوباما در امریکا رئیس جمهور باشه یا آقای مکن، دو طرف طیف رو دارم میگم، یا حالا خانم کلینتون، ایران رو به شدت خواهند زدش، یعنی باهاش درگیر
میشن. من البته مسئله چون شما اصطلاحی رو به کار بردین من میخوام این توضیح رو بدم. خب همین خانم کلینتون میگن اگه حمله کنه به اسرائیل ما ایران رو محو خواهیم کرد، از این اصطلاحش به کار میرم، ولی واقعا اگه کار به اونجا بکشه، اگه کار به جایی بکشه که ایران زیر بمباران پیاپی قرار بگیره به دلایل خیلی روشن، حتی واکنش اتمی علیه ایران انجام بشه، چیزی شبیه محو شدنه. یا دست کم هزاران هزار انسان از
بره. خب حالا ببینید شما میتونید ببینید بله اصطلاح تونده باید که کشور ایران ملت ایران هزاران ساله هست، کسی هم نمیتونه محوش کنه، همجور که اسرائیل هم کسی نمیتونه محوش کنه. اینا حرفای نسنجیده است، ولی درست میگید. ببینید شلوغ بازی که ایران در منطقه الان داره در میاره، به خصوص در دوره دولت آقای احمد نژاد، اسرائیل را حالا بچه عزیز دردونه و متحد نزدیک امریکاست، هر یک دیگه از کشورهای منطقه هم الان عراق خطرناکتر از مثلا اسرائیل شده موقعیت ایران. اگر این شلوغ بازی ادامه کنه، الان جوی ساخته شده که هر جور درگیری با ایران، مثل اون جریان کامبوجی کردن جنگ ویتنام، یه مقداری برن ایرانو بزن، متاسفانه فضاییست که افکار عمومیه نه امریکا بسیار از کشورهای غربی و حتی شرقی هم به نظر من آمده است، برای اینکه دائما دارن با ایران اتمام حجت میکنن. و آخریش هم دیگه همچنین که دکتر نوری‌زاده گفتن در این کنفرانس همسایگان عراق، خود دولت عراق الان شده مدعی و مشتلجی. من یک جمله رو اگه زیبدین عرض کنم از بحث قبلیمون، به نظر من شدت گرفتن این دعواها در ایران یک نکته دیگر هم نشون میده، و اون است که آقای خامنه‌ای که طبق تعریف باید اینجاها بتونه این دعواها رو حل کنه، غایب. الان خیلی گزارش ها که از این است که اون افسردگی مریضی افسردگی که ایشون داره اخیرانا خیلی شدید شده و در واقع خیلی وقتا نیست ایشون، حتی بیرون از تهرانه، اخباری که میگن بله. ولی یه دلیل دیگرش هم به نظر من اینه، حالا چه ایشون مریض باشه چه نباشه، بازی که ایشون در سیاست ایران کرد و اون کشمکشای سر آخرش رو دولت آقای احمد نژاد به قول معروف یک شعری گفته تو قافیهش مونده ایشون.
خب آقای نوری‌زاده وقتمون کمه، عرض کنم خدمتتون کنفرانس فوق‌العاده شورای همکاری خلیج فارس هست درباره برنامه اتمی ایران و بله. از طرف بله این رو چطور ارزیابی میکنید؟ نشوندنده بله. واقعا هم
من بله اجازه بدید من چند تا جمله رو بگم. بنده مثل آقای دکتر سازگاره از اون عبارت محو زیاد نپسندیدم و فکر میکنم یه واکنش عاطفی بود که روش زیاد تأمل نشده بود، چون محو یک ملت این حرفایی که در ایران میزن آقای قرای آشتیانی یا بقیه سران نظامی ایران، این حرفا واقعا شعارهای بیمعنایی است که اینا قدرت این رو ندارن. تمام این نمایشایی که شما دارید میبینید شوخی هست در برابر میزان سلاح‌های مدرنی که در منطقه انبار شده، بنابراین اینا فقط برای ترسوندن مردم خود ماست. اما کنفرانس آینده شورای همکاری های خلیج فارس دستور سخنان و مذاکرات، چون بند اول ایرانه، ایران نه فقط در ابعاد برنامه اتمی، ایران در عراق، ایران در لبنان، ایران در فلسطین، ایران در افغانستان، ایران در پاکستان، ایران در منطقه خلیج فارس. و خیلی جالبه که میبینیم معاون نخست وزیر عمان که بعد از سلطان دومین شخصیته میره به ایران و مذاکره میکنه، روی حال صحبت قرارداد گازه، ولی بیشترین حرفا روی پیامی است که شورا برای ایران ارسال کرده و این به نظر من بسیار مسئله مهمی است. اجازه بدید من فکر یه دو ثانیه دیگه این جمله رو تموم بکنم که آقای آقازاده هم قرار بود آقای چالنگی بره با آقای البرادعی مذاکره کنه، آقای البرادعی مذاکرات رو لغو کرد و معاونش رو
فرستاد به تهران.
خب خدا رو شکر که آقای نوری‌زاده و آقای سازگاری دبیر ثانویه برای خداحافظی از شما برای بنده وقت گذاشت. با سپاس از هر دو مهمان عزیز من و شما، آقای سازگارا و آقای نوری‌زاده، که نظرات مستقل خودشونو با من و شما در میون گذاشتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر سراسر ایران زده. روزگارتان همواره خوش باد.